بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقیل ان الآیت الاولا منسوختم به آیت الحد ولم یثبت اذ لا منافات بینهما والاصل عدم النسخ و علی الاول هل یتقید جواز العزل به بذل ما وصل الیها منه من مهر و غیره فلا یجوز الزیادت علیه ام لا یتقید الا برضا. اختار المصنف الاول حذرا من الضرر العظیم. کلام در این بود که آیه شریفه ای که می فرماد ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه مبینه. آیا این آیه شریفه نسخ شده یا حکمش باقی هست؟ اگر آیه شریفه نسخ شده باشه معناش اینه که عزل جائز نیست ولو بعد از اتیان به فاحشه آشکار، و نمیشه عزل کرد و از راه عزل زن را وادار کرد که مقداری از مهرش را ببخشه تا حلال باشه بر شوهر و طلاق بشه طلاق خلع. اینا جائز نیست. قولی هست که بله آیه اول منسوخ شده و همه اینها هم هست. نسخش به چه هست؟ به آیه حد، به آیه‌ای که فرموده از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده. وقت بیان نسخ را عرض کردیم که این دسته اینطور میکنن که قبل از آیه حد حکم زن زانیه این بوده که شوهرش عزل کنه، حقوقش را ادا نکنه تا اونم مهرش را یه خورده یا همش ببخشه و مثلا طلاق خلع بهش بدن، کما اینکه یه حکم دیگری هم بوده و اون این بوده که در خانه نگاهشون بدارن، در خانه حبسشون بکنن. بعد اینها نسخ شده، هم این آیه شریفه که حالا درش هستیم هم آیه حبس و نگاه داشتنشون در خانه ها نسخ شده به آیه حد. آیه حد که آمده دیگه این احکام الان ما نداریم، ولیکن جواب می فرمان اینه که لم یثبت، این نسخ برای ما ثابت نیست، برای خاطر اینکه منافاتی بین این دوتا نیست تا یکی بخواه منسوخ باشه و دیگری ناسخ باشه. یعنی منافاتی نداره که آیه حد داشته باشیم از زانیت و زانیه فجلدو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده باشه، شوهرم اجازه داشته باشه که در همین صورت عزل بکنه تا زندگی بر او دشوار بشه و مقداری از مهر خودش را ببخشه و اون وقت طلاق خلع بده. هر دوش باشه، این منافاتی که با هم نداره. که شکم که دارین که آیا نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ، اصل عدم نسخ، منافاتی هم با هم دیگه ندارن. پس می فرمان که ولم یثبت این نسخ اذ لا منافات بینهما. نسخ مال یه جایی که مثلا یه منافاتی باشه یا لااقل ثابت باشه این نسخ. اینجا اولا منافات نیست و بر فرض هم در مورد عدم منافی هم ما نسخ قائل باشیم، اینجا ثابت نیست برای ما. ول اصل و عدم و نسخ، اصل عدم نسخ هست. خود مسئله نسخ و ناسخ و منسوخ البته یک بحث خیلی مفصلی هست در قرآن مجید که بعض از بزرگان هم اخیراً به خصوص راجع به این که آیاتی که ادعای نسخ شده اینا درست هست یا مثلا اشکال داره یا ناتمام بعضی از جاهاش، اینا بحثای مفصل داره که آیا هر آیه ای که ادعای نسخ شده این درسته، آیا واقعا نسخ شده. این خب بحث مفصل تفسیری هست و از مقدمات تفسیر. و علل اول حالا بحث اینجا تمام شد، حالا فروعی داریم. مسئله اول اینه که و علل اول حالا بنابراین که عزل جائز باشه در صورتی که عزل جائز باشه، حالا وقتی که زن میخواد مهرش را رو جهت رعایت نشدن حقوقش ببخشد، آیا این یه مرزی داره یا اینکه مرز نداره؟ مرز نداره یعنی هرچی که شوهر گفت، هرچی شوهر بخواد، بیش از مهر، خیلی بیشتر از مهر، به قدر مهر، کمتر از مهر، بالاخره رضای او مرزش هست. و این هست که میگیم که مرز نداره، یعنی یه چیز خاصی نیست، هرچی او گفت. یا این که نه، مرز خاص داره. مرز خاصش اینه که چقدر بهش رسیده، از ناحیه این شوهر مهر چه بوده، هدیه مثلا چی بوده، چه بخشیده به این زن وقتی که عقد خونده شده و عیال او شده. همین مقدار در مورد عزل میشه که زن ببخشه تا خودش را نجات بده، و الا بیشتر نمیشه. حالا دو قول در مسئله هست. مصنف قول اول را اختیار کرده اند، یعنی اختیار کرده که بیش از همون مقداری که از ناحیه این شوهر بهش رسیده جائز نیست که مرد بخواد بیشتر بگیره. دو دلیل برای این مطلب ذکر شده. دلیل اول این هست که ضرر عظیم شوهر بخواد از دستش بره، زندگیش به هم بخوره، تازه مهرم خیلی بیش از اون بخوان ازش بگیرن، بیش از اون مقداری که بهش رسیده، این ضرر عظیم هست. اسلام با ضرر و اضرار مخالف هست تا چه برسه به ضرر عظیم. پس لا ضرر اینجا میگه نه، بیشتر دیگه نباید باشه. دلیل دوم این هست که زنی که حالا جریانش را میخونیم، طلاق هر شود که از شوهرش طلاق میخواسته، پیغمبر اکرم فرموده حاضر هستی که باقی که به ات داده بوده به عنوان مهر برگردونی تا طلاق به ات بده؟ عرض کرد که بله، بیشترم حاضر هستم بدم، غیر از اون باغ چیهای دیگه هم حاضر هستم بگذارم روش برگردونم تا مرا آزاد بکنه. پیغمبر اکرم فرموده نه، فقط همون باغ. این که پیغمبر اکرم فرموده لا و حدیقته، فقط همین مقدار، این دلیل بر همین قول هست که بیش از اون مقداری که از شوهر بهش رسیده نمیشه گرفت. بله، اینجا آخه عزل هست، اینجا شوهر یه دخالتی داره میکنه. نه، اونجا زن خودش کراهت داره، وقتی کراهت داره دلش میخواد که خیلی بده، اونجا چون از ناحیه خودشه، همونجا همین نکته بود که چون بیمیلی از طرف اوه، اون میخواد طلاق بگیره، وقتی اینه خب هرچی میخواد بده. اما اینجا شوهر زمینه را فراهم کرده، چون شوهر زمینه را فراهم کرده و عزل کرده، میگن نه، حالا که تو زمینه را فراهم کردی، ولو منشأ کار شوهر فاحشه مبینه ی زن هست، ولی در عین حال زمینه بیمیلی مثلا از طرف مرد شده، وقتی از طرف اونه میگن حالا که میخوایی کار بکنی به حدی که دادی دیگه پس بگیرده، چرا بیشتر بگیری؟ و هل و علل اول که جواز عزل باشه، هل یتقید جواز العزل به بذل ما وصل الیها من، آیا مقید هست جواز عزل به این که بذل بکنه زن اون مقداری که رسیده است به او از ناحیه شوهر؟ یعنی فقط این مقدار، مثل اینکه یه معنای فقط اینجا در لابلای مطلب خابیده به اصطلاح، بذل کنه این مقدار فقط، من مهر و غیره، فلا یجوز الزیاده علیه، زیاده جائز نیست. یا نه، ام لا یتقید الا به رضا، رضای مرد هر چیه، اگه به دو برابر مهری که داده و چیه که بخشیده میخواد بگیره، اینطور باید باشه، رضای او. اختار المصنف قول اول را حذرا من از ضرر العظیم. یک دلیل اینه که احتراز از ضرر عظیم باید بکنیم، شوهر که از دستش میره، مهرم که داره میره، بیشترم بره. و استنادن الی قول النبی صلی الله علیه و آله، استناد دیگر به قول رسول الله صلی الله علیه و آله. این قول که الان داریم میگیم، قول مقولش بعد از یه دو سطر میاد، و اون اینه که لا حدیقته فقط، اون هست، کار به او داریم، قول النبی صلی الله علیه و آله لا حدیقته فقط. دیگه اینا مقدمه یه مطلب هست که حالا چه شده که رسول خدا اینا را فرموده؟ فرموده به جمیله، بنت عبدالله ابن عبی لما کرهت زوجها ثابت ابن قیس، جمیله دختر عبدالله ابن عبی کراهت پیدا کرد از زوجش ثابت ابن قیس و قال لها، رسول خدا بهش فرمود به جمیله، اتردین علیه حدیقته، رد میکنی برش باغش را تا مثلا ما بگیم طلاقت بده؟ قالت نعم و ازیده، بیشترم بهش میدم. حالا اینجا در این زمینه رسول خدا فرموده چه چیز؟ فرموده لا حدیقته، فقط حدیقش فقط بهش بده، بیشتر نه. خواستن از این عبارت استفاده بکنن که پس بیشتر نمیشه داد. و وجه ثانی، وجه دویم که بگیم نه این وابسته به رضای شوهر هست، دلیل این قول چیه که بیشتر؟ خب الان قدر مسلمش مال اینجاست، بله اون مسئله هست که مسئله عزل خیلی روشن نیست که درش باشه، ولی بله علی ای حالین اینجا که رسول خدا فرموده لا حدیقته فقط، در باب خول که حتما جایزه بیشتر، پس ای را باید مثلا این روایت را خواستن حمل بکنن بر جایی که مسئله عزل و اشکال از طرف شوهر پیش آمده باشه و اگرم او بیمیل هست رو بیمیلی شوهر شده باشه، ای تو باید دیگه حمل بکنین، وقتی در باب خلعش مسلمه که مانعی نداره. وجه ثانی، اولا اطلاق استثناء، یعنی بنا شد آیه شریفه منسوخ نباشه دیگه آیه اول، وقتی منسوخ نشد خب کار ما بهش داریم. آیه فرموده که الا ان یعتین بفاحشه مبینه، فرموده وقتی فاحشه مبینه به جا آوردن او وقت عزل و بردن مالش اینها مانعی نداره. خب مانعی نداره چقدرش اطلاق داره دیگه، الا ان یعتین بفاحشه مبینه، وقت عزل مانعی نداره، بردن ما آتی تموه نمانعی نداره و بیشترش مانعی نداره. استثناء دیگه نداره که چی وقتی که فاحشه مبینه آمد دیگه کارا عیبی نداره، عیبی نداره مطلق هم هست. وقتی مطلق شد خب اطلاق استثناء که شامل زائد هم هست دلیل بر قول دوم میشه. این استدلال اول. استدلال دومشون اینه که فقها اسم همین کار رو میگذارن طلاق خلع، یعنی وقتی که شوهر عزل میکنه، رعایت حقوق نمیکنه، زن یه چیزی میبخشه، او وقت طلاق میدن، اینا اسمش گذاشتن طلاق خلع. در باب خلع هم بحثش میکنن و ما خوندیم که در باب خلع مانعی نداره که بیشتر از مهر بخواد زن ببخشه. وقتی خوندیم که بیشترش مانعی نداره، فقها هم اسم همین ما نحن فی رو میذارن طلاق خلع، پس حکم اونجا اینجا میاد دیگه که این هم طلاق خلعه، بیشتر هم بخواد ببره مانعی نداره. و وجه ثانی اطلاق الاستثناء الشامل للزائد و عبد الاستثناء اصحاب مثل هازا خلعا، اصحاب مثل این طلاق رو اسمش گذاشتن خلع و هو غیر مقید. طلاق خلع هم که گفتیم مقید به مثل و کمتر از مثل نیست، هر مقدار که باشه. این هم استدلال برای قول دویم. ولی چیزی که هست می فرمان این قول دویم فیه نظر، برای خاطر اینکه اول استدلال اونها اطلاق استثناء هست که استثناء اطلاق داره، وقتی که اطلاق داره پس هرچی مرد بگیره عیبی نداره. اشکال مطلب اینه که صدر آیه شریفه را چرا حساب نمی کنید و استثناء را با صدر آیه که مستثنا من هست معنا بکنید؟ شما غفلت از صدر آیه کردید، فقط رفتید استثناء را گرفتید. صدر آیه اینه که لا تعزلوهن، عزل پیش نیارید تا این که بخواید ببرید بعض ما آتیتموهن، این بعض غفلت از شما دارید میکنید. اصل مطلب اینه که عزل برای این بوده که بعض از مهر را ببخشن، حالا فرموده این کار نکنید، این کار حرامه، عزل درست نیست، ببخشه شما خیلی ببرید درست نیست. الا این الا رو چی میاد؟ رو بعض میاد، یعنی اگه فاحشه مبینه را انجام دادن او وقت بخید عزل بکنید که بعض ببرید عیبی نداره، نه اینکه بعض ببرید عیبی نداره، مساوی ببرید عیبی نداره، بالاتر هم ببرید عیبی نداره. شما اطلاق را ایتو میخواید بگیرید. و حالی که استثناء به لحاظ مستثنا منه منهی، خب مستثنا منه میشه جائز. مستثنا منه چه بوده؟ بعض ما آتیتموه نبردن، این میشه جائز. تازه لازمه یه عبارت اینه که مساوی هم جایز نباشه. همون مقدار مهری هم که دادن بخوان بگیرن جایز باید نباشه، تا چه برسه به بالا دستش. پس وفیه نظر لأن المستثنا منه اذهاب و بعض ما اعطاها، مستثنا منه که جایز نبود، بردن یه قسمتی که به اش داده، یه قسمت از مهر که به اش داده، تازه او جایز نبود. فل مستثنا که میخواد بشه جائز و میشه مباح. فل مستثنا هو ذلک البعض، او عیبی نداره. اگه این طور ما معاش کردیم، فیبقى مساوی و زائد الا اصل المنع، و مساوی هم بخواد ببره ممنوعه، چون آیه شریفه فقط بعض را اجازه داده. بنابراین معنا زائد هم اشکار داره به طریق اولا، اینا الا اصل المنع باقی میمونن هر دو. حالا شما خیلی دست و پا بکنید بگید بابا دیگه به اندازه ای که داده بوده بخواد ببره، این بلا شبه عیبی نداره، در فقه مسلمه که مساویش عیبی نداره. خب حالا بفرمایید که مساوی هم ما از آیه شریفه خارج کردیم، برید تسلمی که در فقه هست، اما زائد را به چه دلیل اجازه عرشبت که بیدیم و بگیم آیه شریفه دخالت داره و دلالت داره. فَإِنْ خَرَجَ الْمُسَاوِي بِدَلِيلٍ آخَرَ، اگه مساوی را از من خارج کردید به دلیل دیگری، مثل اینکه مسلمه این مسئله در فقه مثلا که مساویش هم عیبی نداره، خب تازه زائد که اشکال داره که بقی از زائد، زائد میمونه که ممنوع هست و داخل در عرشبت نهی آیه شریفه هست. بله اگر به دلیل آخر، یعنی در فقه کسی اشکال نکرده، حتی در مورد عزل بخوان مساوی ببرن کسی اشکال نکرده. حالا که کسی اشکال نکرده، خب بفرمایید که کمترشو مساویش، کمترش به نص آیه شریفه و استثناء، مساویش به مقدار این که همه اتفاق دارن، اما زائدش از کجا؟ دلیل دویمشون این بود که اسمش گذاشتن خلع. فقها اسم این کار را میگذارن طلاق خلع بعد از عزل و بعد از بخشیدن مهر، اسمش میذارن خل. پس در باب خل هم که هرچی ببرن عیبی نداره، پس اینجا هم عیبی نداره. اشکال اینه که ما قبول نداریم که اطلاق خل برش بشه، و اطلاق الخل علیه محل نظرین، این رد دلیل دویم اونهاست. چرا محل نظر است؟ برای خاطر این که در باب خل کراهت زوجه شرط است، و فرض اینه که این زن کراهتی که نداره با این زندگی، یه غلطی کرده، گناه بزرگی انجام داده، فاحشه مبینه انجام داده. حالا زن اگه فاحشه مبینه انجام داد که این دلیل بر این نیست که از این زندگی دیگه حالا بدش میاد و مخاطبا این زندگی را به هم میزنه بزنه، نه، شیطان گولش زده، یه گناهی کرده. و در طلاق خلع شرطه که کراهت به زندگی از طرف زن باشه، و اطلاق الخلع علیه محل نظر لانها لیست کاره. این اولا. اگه بفرمایید چرا کراهت داره؟ پس از آنی که مرد عزل کرد و حقوقش را رعایت نمی کنه، دیگه حالا به کراهت میرسه، دیگه حالا نمیخواد این زندگی را، ای تو فرض کنید. خب اگه نمیخواد، مردم قهرن نمیخواد او را، مردم که داره رعایت او را رعایت نمی کنه برای چیه؟ برای خاطر که بیمیل به این زن شده، کراهت به زندگی با این زن پیدا کرده. پس مرد میشه کاره، زنم میشه کاره. این طلاق بازم طلاق خلع نیست، میفته اون طرف، میفته مبارات. یا خلع نیست یا مباراته که هر دو طرف ناراحت از هم هستن، پس علا ایهادن از خلع بودن خارج هست. ولی اینه که میگیم لعنها لیست کاره، پس خلع نیست چون دست پایینش گرفتیم. اول کراهتو غیر مختصتن بها، اگه شما دست و پا بکنی و بگی نه زن اینجا کراهت داره بعد از عزل، جوابش اینه که غیر مختصتن بها، مردم کراهت داره. وقتی مردم کراهت داره به حسب ظاهر اختصاص به هیچ کدام نداره، میشه مبارات، این میشه مسئله آینده. و اگر فقها این مسئله را در باب خلع بحث کردن، خیلی وقتا هست که نحویین، صرفیین، علمای اصول، مسائل دیگری هم، فلسفه، غیر فلسفه، همه چی میاد در یه جا گاهی ذکر میشه، اما این دلیل بر این نیست که مسئله مال همینجا بوده. اگه اینجا مسئله خارج آمد بحث شد در ضمن مسائل خلع، این نمیشه حتما دلیل بر این گرفت که خلعه. خب وقتی که ما میبینیم نشانه خلعه نداره، کراهت یک طرف بخوایم نداره، هیچی نداره، دوتا باشه، خب بازم اینجا نیست، میشه مال مبارات. و ذکرها فی باب الخلع لا یدل علی کونها من الخلع. این بحث تمام شد. مسئله دیگر اینه که و اذا تم الخلع فلا رجعت للزوج، وقتی که خلع با همه شرایط تمام شده انجام شد، دیگه شرطش موجود بود، همه خصوصیات همراه داشت، تمام مسائلش پیدا شد، زوج نمیتونه رجوع بکنه، برای خاطری که میشه طلاق بائن. فلا رجعت للزوج قبل رجوعها فی البذل. بله یک راه داره و اون اینه که زن رجوع در بذل بکنه تا مرد بتونه رجوع در طلاق بکنه، و الا تا وقتی که زن رجوع در بذل نکنه، مرد دیگه نمیتونه برگرده بگه من این طلاق رو میخوام با هم بزنم و با هم آشتی بکنیم. ولی زوج الرجوع فی البذل مادامت فی العده. بله زن از طرف او خوندیم که جایزه، اون میتونه رجوع در بذل بکنه، بگه من محرم رو میخوام، وقتی که برگشت گفت محرم را میخوام، اگر در عده باشه هنوزا و عده تمام نشده باشه، این حق براش ثابته. وقتی که او برگشت و گفت که محرم را میخوام، او وقت طلاق فورا میشه طلاق رجعی. البته این که میگیم که زن میتونه رجوع بکنه، ان کانت ذات عدتین، اگه ذات عده باشه، و الا اگه فرض کردیم طلاق طلاق خلع ولی زنیه که عده هم نداره، مثل این که غیر مدخول بها مثلا باشه، خب او خودش بائن هست، او خودش از جهت دیگری بائنه و عده نداره. ان کانت ذات عدتین فلو خرجت عدتها، اگه عدهش تمام شده بعد بخواد رجوع بکنه، او لم یکن لها عدتون، یا اصلا عده نداشته این طلاق که غیر المدخول بها و صغیره و الیائسه، اینا اصلا عده ندارن، فلا رجوع لها مطلقا، در هیچ جاش دیگه رجوع برای زن هم ثابت نیست، باید عده باشه، عده هم تمام نشده باشه تا زن بتونه رجوع بکنه، و الا دیگه در هیچ جا براش جائز نیست. فاذا رجعت، حالا آمدیم عده بود و زن هم در عده رجوع کرد، حالا که رجوع کرد، حیث و یجوز لهر رجوع، صارت طلاق و رجعیه، طلاق بائن فوراً بر میگرده و میشه طلاق رجعی. طلاق رجعی میشه یعنی چه؟ یعنی احکام طلاق رجعی الان بار میشه دیگه از حالا. احکام طلاق رجعی چیه؟ نفقه. اون وقت حالا که طلاق بائن بود نفقه زن واجب نبود، ولی حالا میشه طلاق رجعی. طلاق رجعی زن در حکم زوجه هست و نفقهش واجبه، پس از حالا میشه نفقه واجب، میشه واجب النفقه. و علاوه بر این، اون وقت تا به حال که طلاق بائن بود میشد بنابر یک قولی خواهرش را گرفت، برای خاطر اینکه طلاق بائن داده شده، طلاق بائن مانعی نداره که خواهر او را ازدواج کنن، چون دیگه در حکم زوجه نیست. و علاوه بر این، زن چهارم را میتونست بگیره، اگه این که طلاق داده بود چهارمی بوده که رفته، جاش یه چهارمی دیگری که با شماره اون میشه پنجمی به اصطلاح، ولی حالا یکیش رفته، اون میاد سر جاش، جائز بوده. ولی حالا که شد طلاق رجعی دیگه اینا جائز نیست، چون الان این در حکم همسر بودنشه، وقتی در حکم همسرشه نفقه واجب، خواهر این رو نمیتونه بگیره. و از اون طرف عرض شود که بله، و از اون طرف زن چهارم رو نمیتونه بگیره به جای این، چون حکم طلاق رجعی پیدا میشه. پس صار طلاق رجعی هم یترتب علیه احکامه من النفقه و تحریم الاخت و رابعه. این رابعه یعنی در صورتی که اونی که یکیش طلاق داده شده، یکی که از چهارمی ها باشه، که چهارمی دوباره بخواد بیاد به جای او بنشینه، که واقعش پنجمه، اما چون پنج تا زن که نمیشه داشته باشی، هر وقت باشه میشه چهار تا، یکیش رفته، حالا جائز نیست، حالا اون میاد. و رجعه و انشاء، مرد هم حالا فرض کنیم که زن رجوع کرد، حالا که زن رجوع کرد و رجعه و انشاء، مردم اگه دلش بخواد میتونه رجوع بکنه، چون سابقا خوندیم طلاق رجعی نه اینه که رجعت فعلی داشته باشه، زمینه این که باشه که بشه رجوع بکنی اسم شما میذاریم طلاق رجعی. اینجا هم همینه، و رجع هو انشاء. خب رجع هو انشاء در کجا هست که میتونه رجوع بکنه؟ شرایطی داره و موانعی. شرط اول اینه که مادامت العدتو باقیه، حالا که اون رجوع کرده هنوز عده باقی باشه، و الا تا او رجوع کرد عده تمام شده مثلا، خب هیچ، عده دیگه باقی نیست. یا او مثلا بعدا رجوع کرده، خب هم کار او غلط بوده هم زن، مرد نمیتونه رجوع بکنه. کار هر دو باید در عده باشه، زن در عده رجوع بکنه در بذلش، مردم در عده رجوع بکنه برای نکاح. خب مادامت العده تو باقیه. و علاوه بر این شرط مانع هم باید سر راه نباشه. این همونه که شما سوال فرمودید، سوال اینه که آمدی مانع سر راه هست، زن برگشته در بذل ولی مرد نتونه برگرده، جهت این که نتونه برگرده چه هست؟ خب اینه که اول که طلاق داده بوده طلاق بائن بوده، طلاق بائن بوده، زنم داشته عدهش میگرفته، اما عده طلاق بائن بوده. مرد در عده طلاق بائن همسرش رفته زن چهارو میگرفته، غیر از این که داشته و رفته، یا این که خواهر همین زن رو گرفته، حالا بلو چهارم نباشه. خب الان یه مانع سر راه داره، حالا آمدیم اون زن بخواه رجوع در بذل بکنه، وقتی که رجوع در بذل کرد مرد نمیتونه رجوع بکنه، برای خاطر که مانع سر راه داره. اگه این کارا نکرده باشه که تازه برش حرام بشه دوباره، خیلی خوب، اون مانعی نداره، ولی اگه انجام داده خب مانع سر راه داره. پس میفرمان که و مانعی هم نداشته باشه، ولم یمنع من رجوعهی مانع کما لو تزوج به اختها، در همین عده بائن، او رابعه چهارمی را گرفته باشه باز در همین عده بائن، قبل رجوعها، پیش از آنی که زن رجوع بکنه. خب میشه مانع. حالا یه مسئله اینجا زنده شده راجع به همین مانع، خود همین مانع حالا مسئله داره، و اون مسئله اینه که حالا واقعا جایزه اگر کسی زنش را طلاق داد به طلاق بائن خلعی مثلا که حالا درش هستیم، که زن یه زمینه داره که رجوع بکنه، میتونه رجوع بکنه تا بر شوهر حلال بشه. حالا که اینطور هست، این مرد به اسم این که طلاق من طلاق بائن هست و میخوام از شر این زن دیگه نجات پیدا کرده باشم برای عوض مثلا، میشه که فورا بره خواهرش رو بگیره تا اگه او رجوع کرد این نتونه دیگه عرشبت رجوع بکنه، یا میتونه زن چهارم را بگیره و مانع را به اصطلاح خودش عمدن ایجاد بکنه. این میشه یا نمیشه؟ این خودش محل بحث. این که ما میگوییم نمیشود در صورتیه که فتوای به جواز داده باشیم، فتوا داده باشیم که بله مانعی نداره، عده عده بائن هست، در عده بائن انسان میتونه خواهر همسر گذشتش را بگیره، زن چهارم اگه نداره بگیره. ولی اگه فتوا دادیم که نه اینجا جایز نیست، عده بائنی جایز هست که مرد خواهر او را بگیره یا زن چهارم را بگیره، که هیچ زمینه ای برای برگشتن این زن نباشه، و الا اینجا که زمینه هست این مثل مثلا طلاق رجعیه، شبیه طلاق رجعیه، وقتی شبیه اونجا هست خب باید صبر بکنه، باید صبر کنه تا عده تمام بشه، یا این زن رجوع بکنه مثلا. اینه که میفرمان این جوزنا، این یک کلمه این مسائل رو دیگه همراه داره. این که مانع میگیم سر راهش هست، این جوزنا، اگر هم اجازه ندادیم که هیچی، ازدواجی نکرده وقتی رجوع کرد برای مرد رجوع باقیه هنوزا. نعم لو طلقها بائنا فی العده جاز له الرجوع حین اذن فیها، بله اگر طلاق بدهد او را به طلاق بائن، یعنی اگر طلاق که داده است طلاقی باشه که طلاق بائن باشه، یعنی از جهت دیگر هم بائن باشه، را بائنن، اگر طلاق بده اونها را، همین مسئله که حالا میگفتیم، آمدیم گرفته
حالا مانع سر راهش بود، حالا که مانع سر راه بود اگه این مانع را برطرف بکنه، طلاق بدهد او را به طلاق با این در وقتی که زن اولی در عده است. جائز دو نسیم رفته خواهرش گرفته، یا جائز دو نسیم زن چهارم را گرفته، با اونم اوقات تلخی کرده، رفته او را طلاق داده، اونم طلاق با این داده، هنوزم عده زن اول تمام نشده و او رجوع در بذل کرده. حالا که رجوع در بذل کرده، خب این میتونه رجوع بکنه دیگه، برای که مانع برطرف شد، مانع بود. نعم لو طلقها با اینن فل عده، یعنی عده زن اول، جاز له رجوع. خب البته جایز رجوع بکنه، چرا؟ هین از این فیها جایزه که رجوع بکنه در این عده نسبت به زن اولش، لزوال المانع. ولو کان طلاق با اینن مع وجود العده که طلقت سالسه ففی جواز رجوعها فی العده وجهان. اینجا حالا یه مسئله دیگری پیدا میشه. مسئله دیگر اینه که خب مرد طلاق داده به طلاق خول، خیلی خوب، خود طلاق خول طلاق با این هست، ولی یه طلاق با اینیه که راه برگشت داره، زن برمیگرده در مهر، مردم برمیگرده در زوجیت و نکاح، ولی آمدیم یه مانعی داشته باشیم که طلاق از نظر دیگرم طلاق با این هست و چاره نداره، مثل اینکه سیومین بار بوده، سیومین بار هم مثلا بوده، حالا که سیومین بار هم بوده که این طلاق را داده بوده، خب این دیگه احتیاج به محلل داره. این دیگه نمیشه که وقتی زن رجوع کرد مرد بخواد رجوع بکنه، از نظر این که رجوع او در طلاق سیوم میشه و در طلاق سیوم رجوع جائز نیست، این دیگه احتیاج به محلل پیدا شده. حالا که احتیاج به محلل اینجا پیدا میشه، وقت بر میگردیم میگیم که پس خانم هم میتونه اینجا رجوع بکنه یا نمیتونه؟ زن میتونه برگرده بگه من محرم میخوام، اون قطعش تمام باشه مثلا، بگیم خیلی او برگرده بگه محرم میخوام، حالا مهر او را بدم. اما مردم فلک زده و بیچاره باشه، اینجا نتونه رجوع بکنه، بره خاطر این که طلاق سیوم بوده، تازه باید محلل هم بیاد تو مثلا بعد از مدت ها و مصیبت های دیگه، آیا میتونه زن رجوع بکنه یا نمیتونه؟ بحث هست همینجا که زن هم مسلم نیست که بتونه رجوع بکنه. پس دو وجه در رجوع زن در طلاق سیوم در صورتی که به طلاق خول طلاق داده شده باشد پیش میاد. ولو کانت طلاق با اینن، یعنی اگر طلاق با این باشه از نظر دیگر هم غیر از مسئله طلاق خلعی، یه جهت دیگری هم برای با اینیت باشه، مع وجود العده، حالا در عده هم هست، ولی چیزی که هست عرض شود که اشکال دیگر هم داریم، مثل مطلقه ثالثه. خب اینجا ففی جواز رجوعها فی العده وجهان، آیا این حکمی که خوندیم که زن در طلاق خلع میتونه رجوع بکنه، آیا هر طلاق خلعی میتونه رجوع بکنه حتی در طلاق سیوم؟ اینجا وجهان. من اطلاق الاذن فیه المتناول له، به زن گفتن که تو وقتی طلاق خلع به عده دادن میتونه رجوع بکنی، خب از جمله جاهایی که طلاق خلع از طلاق سیومه، طلاق سیوم اگه به شکل طلاق خلع طلاق دادن خود داخل طلاق خلع دیگه، و به اونم گفتن تو در طلاق خلع میتونه رجوع بکنه، خب پس رجوع بکنه. من اطلاق الاذن فیه در رجوع المتناول برای این صورت و این فرض. اما از اون طرف جواز رجوع زن مشروط به این است که مردم بتونه تلافی بکنه، این شرطشه. وقتی که شرطش هست که بتواند تلافی بکنه، این شرط اگه نتونست تلافی بکنه دو صورت داره، اگه زن برگرده ولی مرد نتونه رجوع بکنه، این دو صورت داره. یه وقت نمیتونه رجوع بکنه، ذات طلاق یه ماهیتیه که نمیشه یه کاریش بکنی که رجوع بکنن، مثل طلاق سیوم. طلاق سیوم اگه زن رجوع بکنه مرد نمیتونه رجوع بکنه،
و یه مانعی سر راهش هست که قابل حلم نیست، و اونه که طلاق طلاق سیومه، طلاق سیوم محلل میخواد. اینجا نمیشه. اما اگر بله مانع سر راهش باشه ولی بتونه اون مانع را برطرف بکنه، مثل این که زن خواهرش شده حالا عیال شوهرش، زن رجوع بکنه، اینجا اگر زن بخواد رجوع در عده بکنه ولو یه مانع سر راه داره و اون اینه که خواهرش همسر شوهرش الان، اما این مانع یه مانع ماهوی ذاتی نیست، این یه مانع عارضیه که دست مرد هست میتونه قطعش بکنه. اگر الان بره طلاق بده اون خواهر رو به جدا بکنه به طلاق باین، عده زن اولش هم تمام نشده باشه، خب مانع از سر راه برداشته میشه. ما نمیخوایم بگیم هر جا که زن رجوع کرد اگه مرد نمیتونه رجوع بکنه رجوع زن باطل، همه جا نه، اما بعضی از جاها هست مثل ما نحن فیه که اگه زن رجوع کرد مرد هیچ راهی نداره، چون طلاق طلاقیه که در نهادش و در بنیان و ساختمانش افتاده که این نمیشه کارش بکنی، این جز محلل بیا تو کار ازش ساخته باشه و الا از مرد دیگه ساخته نیست. پس وقتی که نمیشه، خب برای مرد رجوع نمیشه، راه رجوع نداره. وقتی راه رجوع نداره، شرط رجوع زن اینه که مردم بتونه رجوع بکنه، اینجا چون نمیتونه رجوع بکنه پس زن نباید بتونه رجوع بکنه. و من ان جواز رجوع ها فی البذل مشروطون به امکان رجوعیهی فی النکاح به نظر الالخول، یعنی به نظر به خود خول که طلاق باشه، به اعتبار خود طلاق و به اعتبار خلق از این جاها مرد بتونه رجوع بکنه، اما اگه به سبب دیگری نتونه او مانع نیست، او قابل حله. لا به سبب امر خارجی یمکن زواله، نه این که مانع یک سبب امر خارجی باشه که ممکن زوال باشه، یعنی وقتی زن رجوع کرد اگه مرد نمیتونه رجوع بکنه ولی یه امریه که ممکن زواله، از ذات خود طلاق نیست، مثل تزویجی به اختها، چون خواهر این زن رو داره نمیتونه، این ما مانع نمیدونیم، این میگیم خب مرد میتونه طلاق بده رد بشه، طلاق باین هم بده، اگه عده باقیه میتونه رجوع بکنه. بله طلاق باین او مثل که دخول نکرده، بله مدخولون بها باشه، مهرش میبخشه میشه طلاق خود. فرض بفرمایید که حالا آمده زمینه هایی پیشین، همش امر خارجیه دیگه، وقتی امر خارجی شد همش با فرض ما میتونیم درست بکنیم دیگه، که تزویجی به اختها، تزویج میکنه به اخت او، دخول نبوده مثلا، کراهتی پیدا شده که عوارض دیگه، بحث بر سر عوارض که شد، عوارض را فرض کنید هر جا عوارض هست، که تزویجی به اختها. خب پس اینها رو ما نمیخوایم بگیم، اما میخوایم بگیم اگه به نظر اله خود طلاق نمیشه و ما نحن فیه که طلاق سیوم باشه، نه بره خاطر عوارض خارجی هست، بره خاطر ذات خود همین این طلاقه، چون همین طلاق خود طلاق سیومه دیگه نمیشه، راه دیگری نداره، خب اینجا نباید بشه، پس اشکال داره. و علاوه بر اینها و لأنهو به رجوعها یسیر و طلاق رجعی، یا دلیل دیگر بر این که زن نمیتونه رجوع بکند اینه که زن اگه بخواد رجوع بکنه باید طلاق بشه رجعی، و حال این که در طلقه سیوم نمیشه وقتی که زن رجوع کرد اسم طلاق بذاریم طلاق رجعی، برای خاطر که طلاق سیومه، طلاق سیوم حتما ذاتش اینه که ذات باینی هست، وقتی ذات طلاق دیگه با این هست چطوری زن رجوع بکنه، لازمه رجوع زن نه که بشه رجعی. ولأنه به رجوعها یسیر و طلاق رجعی یا و هذا لا یمکنو ان یکون رجعی یا. این خلاصه استدلال این طرف. حالا اشکالم البته هست، انشاءالله برای فردا، چون روز ولادت حضرت امام جواد صلوات الله علیه هست، یک حدیثم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.